بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اقتضای اعتکاف اینه که هر کس با خودش باشد و سیر درونی داشته باشه. حالا من باب تذکر من عرایض عرض می کنم به امید این که ذهن عزیزان در همون سیر درونی خودشون سیر داشته باشه. اول اینکه مستحضر باشید، حضور در مسجد یک نوع مجالست با حضرت حق است و نتیجهش رو عنایت بفرمایید، عامل ظهور صورت عالیه عبادات ما میشه. شما اینا رو بلدین، مثلا میگن که دو رکعت نماز در مسجد النبی 10,000 ثواب دارد، یه روایت میگه 1,000 ثواب دارد، و دو رکعت نماز در مکه مسجد الحرام اون روایت که میگه 1,000 تا، اونه میگه 10,000 تا. اون که میگه در مسجد النبی 10,000 تا، اونه میگه 100,000. معناش مشخصه، منکشف میشه انسان از طریق عباداتی که در محلهای قدسی انجام میده. نتیجهش چی میشه؟ حالا که صورت عالیه عبادت ظهور کرد، خب در بیرون از مسجد و کعبه و حرم دارد صورت عالیه را، همونا ادامه میده و محقق میکنه. یکی میگن این نشست های طولانی در مسجد زمینه ظهور صورت عالیه عبادت میشه. خودتونم بلدید چرا رسول الله صلوات الله علیه و آله خب میان 10 روز آخر دهه آخر ماه رمضان رو معتکف میشن تو مسجد. خب میخوان همون که در ماه رمضان دارند رو صورت عالیش رو باش ملاقات کنه. عرض کردم تو زیارت هم که میرید همینه. بنابراین وقتی مشخص شد موضوع چیه، خب حالا ما اینجا در مسجد قرآن میخونیم، نماز میخونیم، ذکر میکنیم به لطف الله، خب اینا در واقع اون صورت عالیه رو ظاهر میکنه که بعد بتونیم در بیرون ادامه بدیم. کار خوبیه، خودتون مواظب باشید با مشغله ها این نوع ورود و اون نوع ظهور از دست نرید. نکته دیگه ای که من یادداشت کردم خدمت عزیزان تذکر بدم همینه که خودتون بلدین که اگه انسان با چیزی خو کنه خب مثل اون میشه. واقعا دیدین که اهل دنیا، همطور که دنیا در تشتت و کسرته، اگه کسی با دنیا خو کرد میبینین گرفتار تشتت و کسرت میشه. اگه کسی هم با خدا خو کنه، خب جنبه الهی، آرامش، وسعت، نگاه حضوری کلی، اینا نصیبش میشه. خب تذکر به همدیگه همینه که بتونیم این فضای انس و خوی با خدا رو یه جوری برای خودمون شک بدیم. غفلت باز نکنین که اگر با خدا آدم خو کنه، یک نوع خصوصیات الهی درش ایجاد میشه. خب حضرت حق، یکی از خصوصیات فوق‌العاده حضرت حق ولدین، لا یشغله فعل عن فعل. این خیلی عجیبه، برادونم پیش اومده که میبینین در حالت ذکر معانی و الفاظ و رجوع و نتیجه همه ظهور میکنه، حالا کم و زیاد. اینم بد نیست روی مسئله حضور در مسجد روش تأمل بفرمایید. در همین رابطه پس این کارهای روحی و عبادی رو کم نباید بگیریم. این کارهای روحی و عبادی اون جنبه خو کردن با خدا رو در ما غالب میکنه. وسعتش هم دیگه خودتون میدونین دیگه. پس خودتون نمیپرسین مثلا چرا طرف داشتین دیگه در مورد اویس قرنی که نه تنها میگه مثلا امشب شب رکوع است، بعد میگه ای کاش همه دنیا همین رکوع ما میشد، این همه فرصت 70 ساله را میتونه درش اینجوری حاضر بشه، خوکه بکند انسان با عالم معنا. خب دیگه این کسرتها نمیتونه جذبش کند، یه رجوع جامع بهش میگن. حالا یه روز انشاءالله فرصت بشه روی حضور در کلیات آدم بحث کنه خوبه. باز این نکته رو من عرض میکنم، بعد این متنی که در اختیار دون هست رو با هم میخونیم. ببینید یه قاعده ما داریم که تأثیر به اندازه علم است. خدا چون علیم مطلق است، تأثیرش بر این عالم مطلقه. تأثیر منظورم با علم حضوریه دیگه. میخوام این نتیجه رو بگیرید که اگر بشه نسبت به حقایق عالم بشید، تأثیر دون روی خودتون و بدنتون و اطراف و عالم به همون اندازه شدید میشه. عرفای بحثی دارن که مثلا عالم ماده کمترین تأثیر رو بر عالم داره، خب برای اینکه کمترین علم داره، درجه وجودیش نازل است، علمش نازل است. ملائکه تأثیرشون شدید است، علمه شدید القوا، حضرت جبرائیل خیلی تأثیرش زیاده، برای اینکه خب درجه وجودیش بالاست، علمش شدید. یکی از کارهایی که سعی کنید رو خودتون وقت بگذارید این که این علم روحی و روحانی رو زیاد کنی، قلبی و حضوریش کنی، تأثیر رو بدن و روی اطراف و روی عالم پیش میاد. حالا بحثش اینجا نیست چطوری تو عالم پیش میاد، عجیبه. علم آخرش نافذ هست، اثر میگذاره. هر چی هم شیطان بخواد حجاب ایجاد کنه نمیشه، نه، علم نافذ است. اولین نفوذش در بدن خودمون است، نمیگذارد میل ها خیلی سرکش بشه، تأثیر میذارد بر میل ها. وقت تو این قضیه هم گاهی طرف عالم است، یعنی خودش قلبش فطرتش منور شده است به نور علم، یه وقت است نه میخواد اما هنون نشده، چون فطرتش آشناس میگن که حرکات و سکنات و گفتار اولیاء معصوم رو داشته باشد یواش یواش محقق میشه، برش ظهور میکنه. مولوی داستانی داره در مثنوی، قشنگ است، حرفشون رو حساب است، تجربه شده است، که طرف شطورش رو گم کرده بود و خب از این از اون میپرسید تو شهر، خب راست راست شطورش رو گم کرده بود خواست پیدا کنه، به این میگو آقا یه شطوری با این خصوصیات نهیدی، بالاخره میگهش پیداش کنه. یکی هم شطور گم نکرده، واسه شطور نداشت که گم کنه، اما همه اداینا در میفرد، آقا یه شطوری اینجوری نهیدی، نه گفتن چرا، رفتند خلاصه دید میگن اینست، خلاصه صاحب شطور شد. حالا مثاله که آقا تو یقینم که نداری، از یقین اولیا استفاده کن. حرفشون اینه، تو میدونی که یقین ایجاد میکنه، بلدین دیگه، یقین حضرت رسول صلوات الله علیه و آله فرمودن که اگر یقین یاران حضرت عیسی علیه السلام بیشتر بود، به جای اینکه رو آب را برن تو هوا را میرفتن. اصلا بحث یقین ایجاد میکنه، ما با یقین اولیا میتونیم زندگی کنیم، خیلی حرف خوبی است. با یقین اولیا، وقت اولیا عالمن با علم حضوری و بنابراین مؤثرن در عالم میشه، و حداقل مؤثر در خودمون و اطرافمون میتونیم باشیم. حالا اینا را اینا مقدمه است که این مد سه تا شماره تو این جزوه‌ای که در اختیارتون هست دارید. شماره یکش رو من از اسفار ملا صدرا آوردم، نکته بسیار دقیقی است. حالا بریم جلو. دو و سه رو از فرمایشات حضرت آیت الله شجاعی گزینش کردم، به همین امید که انشاءالله برای خودم و شما مؤثر باشه. ملا صدرا در جلد نهم اسفار یه بحث بسیار دقیقی باز میکنه، من متنم میخونم و شرح میدم، احتمال زیاد مسائل خوبی از ادون حل میشه. ایشون میگه به این علت انسان مؤمن بعد از مرگ در بهشت جاودانه است. دو تا نکته، هم در بهشت است هم جاودانه، که همه اشیا از حق به نحو اتم و احسن صادر شده است. تا اینجا که بحثی نیست، تمام این عالم، چه این عالم محسوس چه عالم معقول، از حق صادر شده است و به عالی ترین شکلم صادر شده است. از حق که نمیشه چیز ناقص صادر بشه. تا اینجاشو دارید؟ پس کسی که بر فطرتش باقی باشد و در نتیجه راضی به قضای الهی باشد، فطرت یعنی اون چیزی که خداییه، فطرت شما یعنی اون چیزی که خدا ساخته است. فطرت الله التی فطر ناس علیها، فطر الله ناس، فاقم وجهک للدین حنیفا. فطرت الله التی، فطرت خدایی که فطر خدا مردم را بر اون فطره. خب این فطرت الهیه، وقتی فطرت الهی شد بهترین چیزایی که در این عالم است همون هاست که خدا آفریده است، و در واقع اون چه در این عالم است بهترین است. اگه انسان بر فطرتش باشد حتما اون چه که در این عالم واقع شده است و خلق شده است بهترین میدوند، یک، و حتما هم هر کسی از بهترین راضیه. تا اینجا ببینید، دقت کنید، میفرماد پس کسی که بر فطرتش باقی باشد و در نتیجه راضی به قضای الهی باشد، طلب نمی کند مگر آنچه خدا خواسته، و خدا هم جز خیر و کمال و نعمت و بهجت طلب نمی کند. پس او در نعمت و بهجت و سروری واقع می شود که نهایتی در آن نیست، برای آن نیست. عملا دیگه معلوم شد اگه کسی بر فطرتش بود، خدا همیشه چی را تو این عالم خواسته است که بشه؟ اون بهترینا. اینم که بهترینا میخواد، پس حتما اون چه در این عالم واقع شده است همینه که این میخواد، همینه که این میخواد. حالا ببینیم پارا به کجا میبره از سونه با. در آن حال نعمت خدا را در هر چیزی میبیند و هر چیز را وجه باقی حق مشاهده میکند. این باقیش حرف ماست. خب خدا اگه یه چیزی را خلق کرد که عالی ترین است، عالی را بعد میاد به هم بزنه خرابش کنه؟ نمیکنه این کارا. حتما اون چه عالی ترین است را حفظ میکنه. حالا اگر که هر چی در این عالم دید عالی دید، حتما باقی میبینه، پس دائم به بقای این عالم شاد است. کدوم عالم؟ عالمی که خداوند به نحو اتم و احسن خلق کرده. نتیجه چی میشه؟ میخونیم با هم. پس به حق مسرور است و به همه اشیا نیز مسرور است، و این همان بهشت، و به همین جهت نگهبان بهش را رضوان نام نهاده. چرا؟ صورت رضایت بنده نگهبان، یعنی اون محل ورود، محل ورود شما در بهش رضوان است. اگه صورت ملکوتی پیدا میکنه اون نگهبان، صورت ملکوتی رضوان شماست. صورت ملکوتی رضوان شما، خب اونجا محل ورود شما در بهش میشه. آیرم شاهد میاله. بله. و خداوند به همین دلیل، آیه زیاد داریم، حالا یه نمونه است دیگه، میفرماد و فیها ما تشتهیه الانفس و تلذ الاعیون و انتم فیها خالدون. دو قسمت آیه داره. یکی این که میگه مؤمنین، شما اگه تونستید بندگی خدا را به این معنا بکنید که ماورای اون چه خدا خواست است برای شما نخواهید، پس هر چه خدا خواست است میخواهید، میشید طلبی مطابق طلب خدا. خب حالا اون چه خدا خواسته است به بقای حق پایدار دیگه. خب شما هم که همون که خدا خواست است و پایدار است و میخوان، پس شما هم در قیامت و در بهشتتون پایداری. همون هم میخواستید که پایدار است و طلب غیر نمی کردید. اهل جهنم رو دیدین دیگه، هی بالا پای میرن. حالا ادامه شو ببینیم. وای به حال کسی که نظام وجود مخالف طبع او باشد. طبعی را برای خودش شکل داده است که چیزی غیر اون چه خدا اراده کرده است میخواد. خب از آن جهت که اهل جهنم اسیر میل خود هستند، نام نگهبان جهنم مالک هست. یعنی باید بر اینا حکومت بکنه. اون رضوان است، این مالکت. چرا میخواد بگه چی تو میشه که اون مالکیت امیال بر شما ظهورش ظهور ورود به جهنم است و صورت مثالیش یه ملکی است که مالک است، هی بر شما احاطه داره. میخوام خیلی رو این بمانید، چون حالا شبهاتش رو مطرح کنیم میفهمید چقدر حرف داره. چون ممکنه یکی ذهنش اینجور بشه، بالاخره بشر است یا خدایی نکرده آخر عمر در سکرات، خب این پیش بیاد که خدا خودش این دنیا رو درست کرده است، خب حالا ما اینجا راضی به اون بشیم که خدا درست کرده است، به ما چه؟ خب در واقع عملا ما اینجا سرکوب شده. یه همچی شبهاتی برای آدم پیش میاد، نمیفهمه که راهی که دارن به سوی بهشتش میبرن با یک حقیقتیست، نه یه اعتبار و قرار دادی. یادش میره که حضرت حق به اعتبار لطف مطلق، کمال مطلق، عالم را به احسن وجه خلق کرده. اینا یادش میره. حالا یادش که برد صورت اعتراض بر حق درش ظهور میکنه. خب همین باعث میشه که پس عملا سیرش به سوی بهش که با رضوان محقق میشه بسته میشه. میگن که باید عالم بشید. معارف اینجا کار ازش میاد. اگه کسی معارف نداشته باشه، فقط احساس داشته باشه، و از این صوفیا و نمیدونم این عرفای غربی و اینا بیشتر سعی میکنن احساسشون رو درست کنن، یه احساس خوبی داشته باشه. خب این شبهه معرفتی پدرشون رو در میاره. ناخر عاقبت ندارم. ما تو اسلام معارفی که یه احساس متعالی برامون بیاره داریم. اگه نش از همه این نمیدونم اهل نظر و بحث و فحص شیطان وارد تر است. خب وسط سکرات میاد وسط. علم نافذ یعنی اینکه شما دفع این شبهه میکنید و سیر میکنید واقعا به بهش. علم میبره ددون جلو. مگه ندارین در قرآن اون نوری که شما را میبره جلو؟ این نور علم است و رضا. کدوم رضا؟ رضایی که با علم دست اومده است. انشاءالله توی همچی جلسه ای این متن را چندین بار بخونید، شک بدید در ذهن و ذکر و معارف خودتون، به نظرم نکات خیلی خوبی گیرتون میاد. من تکرار نیاز نیست بکنم، اما شما نیاز است چندین و چند بار تکرار کنید. تو تکرارش یه شکوفایی نصیبتون میشه که نه از وسط کار نیست، به ما نگفتن راضی بشید، به ما گفتن نگاه کن ببین بهترینه. خب بهترین ها معلومه همه راضی میشن، یعنی از یه جایی امر به ما نکردن، در واقع یک حقیقتی را در منظر ما گذاشتن. و حالا ببینین چیز عجیبی میشه، اصلا عنوان جز بدون هست، سرور مقام رضا. چرا اسم این سرور مقام رضا؟ یعنی همه اون چه که میخواستید در یک شعف معنوی باش روبرو شدید. کی به مقام سرور میرسه در رضا؟ اون که رسیده باشد بهترین ممکنه در عالم همیشه اون بوده که خدا ایجاد کن. جالب است یه بنده خدایی زنگ میزد که خیلی شروع اول کرد، دیگه تعبیرش این بود که دیگه بدبخت‌تر از من کسی نیست. ما یه قاعده دستمون است، اصلا به این حرفا گوش نمیده. یعنی قاعدمون هم همینه است که در عمق جانش حتما تو این بدبختی خوشبختی هست، میدونیم اینا، خودش نمیدونه. اما بعد که بهش تذکر بدیم شما باورتون نمیاد، اینقدر مصیبتش ردیف کرده بود که خودش هم یواشاش باورش اومده بود که این همه مصیبت داره. بنده فقط یک کلمه، ذهنم هم اگه مثالش بیاد خیلی بهتره، فقط من یک کلمه گفتم نه، همه این مصیبت ها مال اینست که از اون مشکلات اساسی شما را نجات بده. انتظارم نداشتم اینقدر سری نتیجه بده. هیچی بدون مقاومت گفت بله، بدون مقاومت گفت بله. منم نمیدونستم مصیبت اساسی که اینا میخوان نجات بدن چیه، و نه اینکه من غیب میدونستم و قاعده میدونستم که این مصیبت ها مصیبت نیست، محل ورودیست به یک عالم متعالی. خب ببینیم میخوام چه بگم، حالا بحثت گم نکن، دوباره از اول متن با هم بخونیم. به این علت انسان مؤمن بعد از مرگ جاودانه در بهشت است که همه اشیا از حق به نحو احسن و اتم صادر شده. خب اینا کمین، خب حالا همه چی که اطراف ماست، حتی اگه این سنگی که میخوره تو سر من، ملا صدرا همینجا و علامه طباطبایی در شرحشون اینجا نکته خوبی میگن، عرض کردم قبلا، راضی به قضا غیر راضی به مغزیه وا. یعنی این سنگی که میخوره تو سر من رو حسابه، این که من یه کاری بکنم که این سنگ تو سر من نخوره اونا نمیخوایم بگیم، ما که جبرگران نیستیم که. خدا رحمت کنه شهید مطهری در همین کتاب انسان و سرنوشتشون اینا رو بحث میکنن، با اینکه اونجا بحث علم کلام است و جدل است و میخوان طرف مقابل جوابش بدن، نمیخوان آدم ها به یک حقیقت برسونن. همینجا هم یادتون باشه گاهی این علمای ما وظیفه دیگه به عهدشون است. مرحوم شهید مطهری تو کتاب عدل الهی یا تو کتاب انسان و سرنوشت مسئولیت جواب دادن به شبهه را به عهده گرفتن، نه مسئولیت نشون دادن حقیقت ها. اون یه رویکرد دیگه میخواد و مأموریت دیگه است. اصطلاحا میگن علم کلام مرد الهی میخواد حالا اینجا بیارد وسط. علم کلام اسکاتی است، در صورتی که حکمت اقناعی است. خب میبینید که آخرش بحث قضا، راضی به قضای الهی همیشه هست. دوباره حرفم رو تکرار میکنم، متن اینه: چون میدونیم خداوند به نحو اتم و اکمل خلق میکنه، اراده میکنه، طلب میکنه. خب اگه ما طلب اونا مطابق طلب حق بکنیم، حتما به حقیقتن اون چه اکمل و اتم است و باش روبرو میشیم. نکنیم چی؟ اون چه اکمل و اتم است رو نمیبینیم. نه اینکه اکمل و اتم نیست، نمیگن راضی به قضا. خب حالا وقتی اینطور شد، شما میبینین اون چه از طرف خدا اراده شده است بهترین است، بهترین است، میپسندی. حالا خدا اگه بهترینه به ما نشون داد، ما را هدایت بعد از هدایت میکنه. نه، تو قرآن دو آیه داریم که و هدایتمون را اضافه میکنی. یعنی چی؟ یعنی یک وجه عالی تر نشون میده. مثال میزنم خیلی خوب میشه. عالم کثرت صورت عالم اسماءه. خب اگه شما رجوعتون به عالم این بود که صورت اتم و اکمل اراده الهی است، پس منتقل میشین به عالم چی؟ اسماء. دیگه کثرت نمیبینید، کثرت رو در وحدت میبینید. حالا هدایت بیشتر چیست؟ دیگه عالم احدی بهش میگن. خیلی عجیب است. دیگه در هر کثرت همه وحدت ها میبینید. فرق الله و رازق المتین با هو الله احد همینجاست. چرا امیرالمومنین عاشق قل هو الله احده؟ برای اینکه در اونجا میگین خدا الله رازق است، یعنی رزقی که میبینیم منتقل به چی بشم؟ اینا مقایسه کنین. حالا میگن نه، الله هم که دیدی رو الله و نسا احد. یه وقت دست رزاق رو میبینین میگون که فقط که رزاق نیست، محی هم هست، ممیت هم هست، فداش بشم. منتقل میشین به کجا؟ به الله. له الاسماء الحسنا. هدایت برتر چیه؟ بر همین میگن این الله قل هو الله احد غیر الله هو الرزاقه. اون الله قل هو الله احد الله تعین اول است، به اصطلاح مقام احدیت هست. الله هو الرزاق مقام تعین ثانی است، مقام الوهیت هست، مقام جامع اسماء است. خیلی مقام است، ولی مقام بالاتر هست. نتیجهش چی میشه؟ نتیجه شب قدر میشه. شب قدر که میدونین شبه که هزار شب یک حقیقت رو بهتون میدن که در هزار شب نمیدن، نمیگن مقام احدی. یعنی هزار شب کامل یه شب است از این هزار شب بالاتر. خیرون اینا میگن دیگه، یعنی هزار تا تک تک جمع است، یا اونجا اصلا جمع همون یکیه، یکیه. بحث مثال خیلی مهمه این مسئله که انسان به یه مقامی برسه که اولین و آخرین پیشش باشد. بلدی نارا همینجا باید حل کنی. اما امام امیرالمومنین فرمودن دیگه که در اون وقتی که پیامبر بغلم کردن در احتضارشون، در وقت احتضارشون علم اولین و آخرین رو بهم دادن، که هر علمیش هزار باب داشت، هر بابیش هزار باب داشت. اینا معنیش مقام احدی است، مقام لیلة القدریه. وقت دونه نگیرم، میگم بیاید نگاه کنیم، مواظب باشین. حالا متن بعدی خودش کمک میکنه که این بحث گم نشه. مواظب باشین، شما و من مواظب باشیم این صورت اکمل و اتم عالم از منظرمون گم نشه. خب مثال، یعنی شما یه وقت میگون که عجب این وهابیا عجب شیعه کشی راه انداخت. خب خیلی بده، سختم هست. به قول آقای سید حسن نصرالله دیروز بود ظاهرا، میفرمودن که اصلا پروژه اسرائیلی نیست که رسیده است به این که مسئله شیعه نمیذارد اسرائیل به نتیجه برسه. پس پروژه کشیدن شیعه را از طریق وهابیا دستور کار قرار داده، هیچی دیگه هم نیست. خب حالا این نگاه صد دلیل هم دارین برای همین دیگه. میبینیدم که روزی نیست که یا پاکستان شیعه ها رو میکشن، نمیدونم عراق شیعه ها رو میکشن، سوریه هم که شیعه ها رو میکشن. این جریان 140 تره که یه جا در جا کشتن قسمت شیعیان سوریه بود، بقیه را یعنی نا چون گرایش به شیعه دارن علوی ها را نیمبن میکشن، شیعه ها را مطلقا میکشن. خب یه طرف قضیه است که خب ما باید اینا ببینیم، نمیشه که نبینیم. اما یه چیز دیگرم، خب شما فتنه وهابیت ها در جهان اسلام چطوری میخواین دفع کنی؟ جز با همین نقشه‌ای که اسرائیل کشیده است، تا اول وهابیا دفع بشن، سلفیا دفع بشن و بعدم اسرائیل دفع بشه، جز همین نقشه نیست. صدام رو خدا چطوری از بین برد با حمله به ایران؟ مگه بچه‌ها ما رو نکش؟ بچه‌های ما مگه نمیخواستن صدام رو از بین ببرن؟ نتیجه گرفتن یا نگرفتن؟ نتیجه از این بهتر میشه آدم هم بهش برد هم دشمن رو بکشه. خب شما اگه همین رو میخواد، میخوام که اینا نگاه کنید پیدا میشه بنا رو بر این بذار که میگم خیلی این تحلیل های این سیاسیون رو گوش ندید، گوش بدید اما گوش ندید، گوش بدین تا بفهمید که خبراشون چیه، گوش ندین برای اینکه یه نگاهی دیگه تو این عالم هست که عالم اتم و اکمل است. یارو میگفت که آقا خدا چرا اینقدر این آدم خوباشه هی میکشه؟ رفته بود کربلا رو خوب مطالعه کرده بود، اینا دلش خدا گرفته بود عصبانه از دست خدا که خدا آخه چرا همچی میکنه؟ خب یخته آدم بدا رو بکشه، چرا خوبا رو میگه؟ خب میخواست یزید رو بکشه. خب یه نگاه است، یعنی اینکه دیگه حسین دیگه از این بهتر میدید قضیه را، زینب کبرا از این بهتر میدید؟ اینا که بازی نمیکنن با الفاظ، وقتی میگن ما رأیتو الا جمیل یا حضرت فرماد رزن به رضاک. این نگاه رو اگه بتونین امروز پیدا کنین، دنبال کنین، خیلی عجیب میشه، خیلی خوبه، به نظرم هدیه خوبه از خدا گرفتین. تکرارش هم نیاز نیست، تکرار کنی خود نه. این نگاه ها که پیدا کنید میشید اصطلاح امروزیش نیست راضی به قضای الهی، راضی به رضای خدا. ولی سلوکیش یه چیزی دیگه است، سرور در رضا. رضا دیگه عرض شد دیگه، کربلا در سخت‌ترین حالتش که وجود مقدس حضرت سعید و شهدا را دارن شهید میکنم، این حضرت میخند، تبسم میخند، این گم نمیشه در منظر دون. من برای اینکه این متن آشنا بشید، دوش هم یه مقدار بابش را باز میکنم، بحث رو انشاءالله بتونیم ادامه بدیم. خوبه، میگه وقتی توجه انسان به حضور حق باشد، اینا میخواییم ها، هیچ وقت نگذارید. وقتی که وهابیه داره فتنه میکنه، شما توجهتون به حضور حق در صحنه باشید، نه به مغزی ها و دوباره اونا خوب کاری میکنه، خیلی هم بد کاری میکنه، اما اینکه تو این بد کاری میکنه حضور حق هست و این نمیتونه بفهمه چه بلایی داره سرش میاد، اونم باید دید. این مقام معظم رهبری انصافا خیف که بقیه کمک نمی کنن. ایشون میگه دائم میگن آقا اعتماد کنید به مدد الهی، باور کنید. اگه این مسئولای ما، این سیاسیون ما این مسئله را کنار فعالیتشون نگه میداشتن، راه های جلوشون گشوده میشد که ره صد ساله را یک شبه طی میکرد. جایی برای اینکه یعنی الان شما سوریه را بدون مدد الهی نگاه کنید، باید دو سال پیش مثل خالد مشعل فرار میکردین از سوریه. خالد مشعل چیری که این همون روزای اول فرار کرد از سوریه، گفتن خلاص است اسد دیگه. خب ولی خودتون میبینین که جلوی ما یک لایه‌ای هست که کسرت‌ها نمیذاره ببینیم، به نام وحدت حضور حق. وحدت حضور حق که کسرت نیست، که ماورای کسرته. من تعبیرهای بارها خدمت اون یگانه جاری در هستی. خب میفرمان وقتی توجه انسان به حضور حق باشد، بیش از آن که گرفتار ظاهر باشد و در کلافه های مقایسه ها بیفتد، نظرش متوجه باطن عالم و حقایق آن می شود و با چشم قلبش امور را می نگرد. همانطور که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودند: العالم ینظر به قلبه و خاطره. عالم عالم را با چشم قلبش می بینه. چشم قلب رو عرض کردم، ما یک بود داریم که فقط حق بین است. اگر ما سعی کنیم اینا به صحنه بیاریم، این راحت حقا میبینه، جنبه حقانی عالم رو قلب میبینه. کاری هم نباید بکنیم، حالا شاید بعدم بیشتر، همین که مقدمه عرض کردم، ما سعی کنیم خو کنیم با حضرت حق. خب با قلبمون خو میکنیم دیگه، همین عبادات که میکنیم اینا، آروم آروم چشم قلب نظر میکنه عکسش. میفرمان ول جاهل و ینظر به عینهی و ناظرهی، فقط با این چشمش میبینه. جاهل فقط همین کسرت ها رو میبینه، در مقایسه با این حرفا. تعبیر تفکر زائد تعبیر خوبی است که اون آقا به کار میبره. جاهل عموما گرفتار تفکر زائد است، یعنی با مقایسه یه فکر الکی درست میشه براش، واقعیت نداره. مولوی خب اینا حرف دارن، بالاخره شوخی نیست. آیت الله انصاری همدانی میفرمان سالک تا آخر عمرش هم از مثنوی بی نیاز نیست. ببینیم میگه چی. میگه خاک زن در دیده حسبین خیش. خاک یعنی چه؟ بهش بگو حرفش رو حرف نزن، نگاه میکنه، میخواد مقایسه کنه، نگاه نظر بکنه. خاک زن در دیده حس بین خیش. دیده حس دشمن عقل است و کیش. دیده حس را خدا اعما، اعما که میدونین یه کور، دیده حس را خدا اعماش کرد، بت پرستش گفت و ضد ماش، یعنی ضد ماها، درست تایپ نشده، بت پرستش گفت و ضد ماش کرد، یعنی ضد شماست. نگذارید در منظرهای خودتون اون صورت حضور حق غایب بشه. دیگه خودتون میدونید یکی از جوایی که عموما ما غفلت میکنیم و ضرر میکنیم همین که مثلا میخوایم آبرومون رو با دید حسبین به دست بیاریم، عموما بی آبرو میشه. خدا به حق حسین رحممون کنه. با کسرت ها، با آدم ها، رزقمون رو میخوایم با غیر خدا به دست بیاریم. خب حضور رزاق در عالم جاری است. نمیدونم نیازهامون رو، آقا بعضی نیازهامون رو میبینیم که انگار نمیشه. خب بابا حضور حق که در صحنه است، بی حساب نیست. بگذر، اگه دیدی نمیشه و بگذر، خدا نمیخواد. میرین دنبال یه کاری در حد عدم حرص میرین و همینی نمیشه، خب بگذر. بارها داریم در سیره اهل البیت میدن که اقدام کردن نشد، میگذرند. میفهمن که انگار خدا نمیخواد. مثالهای خیلی زیادی تو زندگیتون هست که میگن که دیدیم انگار خدا نمیخواد، ما هم گذشتیم، بعدیم یه رای دیگه پیدا شد، هزاران هزار برکتش بیشتر بود. تو امور فردی، تو امور اجتماعی فرق نمی کنه. مواظب باشید این چشم حس دون همه شکلای زندگی را برای شما ترسیم نکنه. متن میریم جلو، دقت کنید. در نگاه حس هستهای جدی عدم جلوه میکنه. خب خودنم دیگه میدونید عجیبه، من من با تن من مثلا مثال همیشگی ماست دیگه، همه چیزه که دستت من من است، دل خوشی یعنی باری ها براتون شده، کلی وضع دنیاییتون خوبه، خوب میخورید، خوب میزنید، ولی دلتون مرده. خب یعنی چه؟ یعنی پس همه کار منه دیگه. خب حالا این من در منظر حس عدمه، این چلوغ مرغا وجود است. در نگاه حس هست‌های جدی عدم جلوه می‌کند و اعتباریات و نسبت‌ها صورت واقعیت به خود می‌گیرد. به گفته مولوی کار به جای می‌کشد که این جهان نیست چون هستان شده، وان جهان هست بس پنهان شده. شما فکر کنید چرا ما باید امیدوار باشیم به نابودی کفر؟ ببینید یه وقت شاهنشاه آریامه این وره و صدام هم این وره، چرا باید امیدوار باشیم صدام نابود بشه؟ و میگه حق اومده است تو صحنه که باطلی بره. نه، ولی یه وقت شما میبینید که نه، سلفی ها یه ورن، اسرائیل هم یه ور. یعنی مثلا حالا اسرائیل به دست سعودی از بین بره مگه بهتر میشه؟ ببینید، اما یه وقت نظام انقلاب اسلامی یه ورس، اسرائیل هم یه ور. اینجا دیگه مطمئن باشید که دیگه نابود میشه. برای اینکه یه طرف حق اومده است، هست است، یه طرف نیست است. نیست هست که و هم نمیتونن دعوا کنن که. اما دوتا نیست، خب چه فرق میکنه؟ گاهی که میبینیم ما چوب میخوریم در اینکه پیروز نمیشیم، برای اینکه بازخوانی میکنیم خودمون هستی نیستیم که روبروش نیست. موسی علیه السلام بیاد ردخور نداره، فرعون نابود میشه. اما حالا فرعونیا به جون هم بیفتن چه فرق میکنه؟ یعنی درست نگاه کنیم عالم رو در حضور حق. متن رو جمعش بکنیم، اینم بد نیست. حال وقتی انسان روزه گرفت تا در طلب قرب از امیال خود تا در طلب قرب حق از امیال خود منصرف شود، از همینجا داره میگم یعنی چه روزه، قدم به سوی هست ها که در پرده های غیبن برداشته و به سوی حق راه مییابد، چون آنچه از بدن کم کردیم به جان و دل بخشیدیم تا جان به حق برسد. جمله امیرالمومنین از همه بهتره. یکی از روایتایی که خیلی تو روز نگر دارید همین روایت است. حضرت میفرمان که چی؟ اسهرو عیونکم، چشماتونو نگذارید خیلی بخوابه، و زمرو بطونکم، معده هاتونم نذارین پر بشه، و خذو من اجسادکم تجودو بها علی انفسکم، بیایید از جسمتون بگیرید ببخشید به روحتون. قضیه روزه همینه آقا. ما تجربه دونم که همینا نشون میده که وقتی از بدن بگیرید راست راست روح میاد پرواز میکنه، میدون میگیره. به همین جهت من واقعا دلم میخواد که دوستان تو این اعتکاف ها تا اونجا که بدنشون اجازه میده، نمیخوام حیران کنید خودتون، اما بدنتون اجازه میده خیلی بهش نرسید. اینطور نیست. اگه میبینید میشه با یه غذای ساده‌ای کم حجم کارو تمام کنین، تمام کنین. تجودو از این خذو من اجسادکم تجودو بها علی انفسکم، بیایید از جسم. اینا امیرالمومنین عمل کرده است دیگه، که از بدنش گرفته است داده است به روحش. اینا خیلی عارف میخواد، پهلوانان. خدا میدونه اگه یه روزی یه عارف اینا رو برای ما معنی کند قضیهش، اینا نیست که ما ظاهرا میکنم. اصلا آدم حیرت میکنه، ما تو فلسفه اینا رو نمیفهمیم. اصلا فلسفه زبانش تا اینجا نیست. تو فلسفه همین هست که بنده تو کتاب روزه دریچه به عالم معنا گفتم. اینا که نیست. این روایت ها، این روایت ها فقط دادم تا قیامت نره اینا رو نمیفهمه، یا کسایی که از اونجا خبر داره که مکانیسم حضور روح در ازای بخشیدن جسم به روح داری سومین لقمه رو میخوری که سیر بشی، مثلا خوردی خوردی میگه این دو ستاره که بخورم سیر میشم، میگه اینا رو بخشیدم به روحم. میبینی این لقمه مادی روح شد، بخشیدنش اینجوری است، یه همچی صورتی پیدا میکنه. اینکه از مولوی باید استفاده کرد به همین جهت است، دقت کنین خوب میگه، خوب کمک میکنه. میگه آفتاب عقل را در سوز دار، چشم را چون ابر اشک افروز دار. میگه این عقلت رو بیار وسط و متوجهش بکن، بیارش وسط. آفتاب عقل چطوری خورشیدا باید بیارین تا ذوب کنه یخ‌ها، این عقل بیار وسط، نگذار که این عقل برد حاشیه میل بیاد وسط. خودتون عقلتون رو به کار میندازین، میبینین نه تا این حد غذا بستونه، خب این عقله، بقیهش رو میریزید کنار. آفتاب عقل را در سوز دار، چشم را چون ابر اشک افروز دار. خودش پیش میاد اگه گرسنگی بشه، میبینین که قلب طلب میکنه، این طلب ها میگن عشق. یه مختصری تو اون کتاب روزه دریچه به آن مالا بابش باشده، چشم گریان باید از چون طفل خورد، کم خوران نان را که کم خوران نان را که نان آب تو بود. آب رو آدم ها این نون میبره. یکی از این رفقای ما گفت من خجالت میکشم جلوی کسی غذا بخوره، حتی غذا خوردن گرسنه هم میخوام، اما زنم حس میکنه انگار یک کاری زشتی داره میکنه. میگه بابا تو یه کاری کن که این خوردن آبرودا نبره در محضر ملکوتیا. تن چو با برگست تن، یه تن داریم یه روح دیگه، برگ و نوای تن چیه؟ خوردن. برگ و نوای روح چیه؟ نخوردن. تن چو با برگشت روز و شب از آن، یعنی از کدوم؟ از خوردن. تن چو با برگشت روز و شب از آن، یعنی از خوردن، شاخ جان در برگ ریز است و خزان. معلومه دیگه، جانی ما از این خوردن برگاش میریزه. اگه تن برگرفت دوه، خب اون یکی برگاش میریزه. برگتن بی برگی جان است زود، برگتن نخورده میبینی که وای انگار روحت رفت، که زود میگه نخورده دیگه. برگتن بی برگی جان است زود، این بیاید کاستن آن را فزون. اگه نون بیاد کاستن آن را فزود، روح حیف فرو میاد، افزون میشه کاستنش. اقرض الله قرض ده زین برگ تن، میگه خدا نگفت به من قرض بده، یعنی به من قرض بده یعنی به ملکوتت، ملکوت یعنی تنت قرض بده. چطوری؟ این سه تا لقمه رو فعلا بهش بده، بگو حالا ما نمیخوایم، نه میشدم ما نخوریم، بفرمای بعد خدا چی بهت میده. شعر بعدی میگه، میخونم حالا، اقرض الله قرض ده زین برگ تن، تا بروید در عوض در دل چمن. قرض ده کم کن از این لقمه تند، تا نماید وجه لا عینون رعد. لا عینون رعد یعنی هیچ چشمی تالا نیده است. میگه دیگه قرض دادی یه چیزایی گیرت میاد که نمیتونی بگوی، نمیتونی بگوی، یعنی فقط مال خودت میشه. روایت بعدی همینه، میگه رسول خدا صلوات الله علیه میخونن، نگاه کنین، لا علمتم ما لکم فی شهر رمضان لزدتم لله تبارک و تعالی شکرا. اگه کسی بدونه در ماه رمضان چی بهش میدن خیلی شکر میکنه. من حرفم رو میخوام با همین نکته تموم کنم، یعنی یاد ببینین عجب چیز عجیب، شکر میدونی یعنی چی؟ یعنی الله اکبر، که کاری نمی کنیم، خب میگم فقط روزه میگیریم و روزه هم که چیزی نیست. خب آقا همه دون میبینین چیزی نیست، اونا که نمیگیرن بیچارا براشون چیزیه. رو گفته بود آخه تو این روزه چطوری میشه روزه بگیر؟ خیلی عجیبه. از همین چیز یاد بگیرید. چرا برای اونا چیزه؟ برای که وارد نشده. ببینید بین خدا خدا ما میتونیم یه روزه گرفتن رو چیزیش بدونیم. خب آخه چیزی نیست. ولی مقایسه کنین با اونا که نمیگیرن، اقل چیز که گیردون میاد اینه که میبینید عجیب. میتونید شکر خدا بکنید، میتونید یه چیزی دیگه دارین که اونا ندارن، یه روحیه‌ای دارین که اونا ندارن. خب اگه همینا ادامه بدیم خیلی چیزا که علاوه بر ما چیزیه با چیزی نیست. این که میگن دستگاه بگیرید، نه ما یه خورده رعایت حرام و حلال بکنیم. منظورم اینه که جدیتر رعایت کنیم. نیم تا دیروز فکر کردیم چیزی است، بعد نه چیزی نبود. همونطور که روزه چیزی نبود برای اهل دنیا چیزی بود، برای ما چیزی است. برای گفتن آیت الله کشمیری هر شب 10,000 بار الحمد میگفتن، چم نه خسته ای نه چیزی. خب آخه یه چیزی که چطوری ما نمیتونیم دل بکنیم از روز جهنم؟ اگه خدا مخیرمون کنه که یا جهنم میبرمت یا باید روزه نگیری. من که فکر نمی کنم روزه نگیرم، میگم آقا جهنمی میخوای ببری به ما نمیتونیم از این روزه ول کنیم به اعتبار روحش، نه من تکلیفش. حالا مثلا خب اینا یه کشفی براشون پیش میمده که 10,000 بار هیچ خستگی براشون پیش نمیمده دیگه. اینا منظورم همین است که میفرماد حضرت اگر کسی بفهمید که چی در این ماه رمضان نصیبش میاد خیلی شکر میکنه. خلا ما مثل اون که شطورش گم نکرده بوده شکر کرد بعد شطور بهش دادن شکر میکنیم. بلدیم که این کارا خدا به حق اولیا و اصفیاش، به حق انبیا و ائمه معصومین، ما را از برکات عالیه که در این ماه و در این روزا نصیب اولیاش میکند برخوردار بگردانه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.